بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وقال: ومن تلا في هذا الشهر آية من القرآن كان له مثل من ختم القرآن في غيره من الشهور. هل نومید نباشی که تو را یار براند، گرت امروز براند نکه فردات بخاند. اگر او بر تو ببندد مرو و صبر کنان جا، به سر صبر تو را او به سر صدر نشاند. وگر او بر تو ببندد همه درها و گذرها، ره پنهان بگشاید که کسان راه نداند. نه که قصاب به خنجر چو سر میش ببرد، نه هلد کشته خود را کشد آنگاه کشاند. چو دم میش نماند ز دم خود کندش پر، تو رو ببین کین دم سبحان به کجاهات رساند. به مثل گفته امین را و وگرنه کرم او نکشد هیچ کسی را و ز کشتن برهاند. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. ذکر صلوات در همه اوقات بهترین ذکرها بعد از لا اله الا الله ذکر مهمیه، در همه اوقات خوبه، ولی بالاخص در ماه مبارک رمضان و باز بالخصوص از ظهر پنجشنبه تا غروب جمعه که امام صادق علیه السلام فرمود ما من عمل افضل فی الجمعه، در جمعه عملی، میدونید اعمال جمعه از اعمال شب قدر هم شاید بیشتر باشه، شما در همین مفاتیح مراجعه بکنید شاید 7-8 صفحه محدث قمی اعمال شب جمعه، اعمال روز جمعه، دعاهای مختلف، تازه بخشیشو محدث قمی آوردن. شب و روز جمعه سید الایام، امشب و فردا رو خیلی قدر بدانید. یه حدیثی دیدم در روایت داریم بهترین ماها خیر و شهور شهر و رمضان، بهترین ماها ماه مبارک رمضانه، بهترین روزها سید الایام روز جمعه است، بهترین ایام و روزها یوم الجمعه، و بهترین شبها هم شب قدر. امشب و فردا این حدیث مصداق شده، یعنی احتمال این که امشب شب قدر باشه یکی از احتمالات هست، بهترین شبها میشه. مصادف هم شده با شب جمعه، شب جمعه در هر ساعتی عنایت دارید، پیغمبر ما میفرماید در هر روز از ماه مبارک رمضان خداوند متعال 1,000,000 نفر از آتش جهنم آزاد میکنه، 1,000,000. انشالله ما هم جزء همینا باشیم. فکر نکنید مال مرده هاست این حدیث، انشالله مال زنده هاست. مرده ها که پروندهشون نوعاً بسته شده دیگه، لطف خدا اونا هم شاملشون میشه، ولی بیشتر به خودمون بزنیم، یعنی مورد نظر خدا انسان قرار میگیره. حدیث هم دیدم خدای متعال بعضی ها حالا توبه میکنن، گریه میکنن، دلشون میشکنه، کار خیری انجام میدن، احسان میکنن، دلی رو شاد میکنن، یه توفیقی خدای متعال به اونا مرحمت میفرماید، خدای متعال از اونا راضی میشه، میفرماید به عزت و جلالم قسم دیگه تو رو بر آتش جهنم نمیسوزونم، به عزت و جلالم قسم تو اهل بهشتی. بیم این ایام و این روزها و این لحظه ها خصوصا عزیزان بنده دهه آخر ماه مبارک رمضان اوج همه فضیلت هاست. در طول سال قطعا هیچ ماهی مثل ماه مبارک رمضان نیست، و در طول ماه مبارک رمضان هم بنابر فرموده اهل بیت دهه آخر رمضان افضل ایامه، یعنی این 10 روزی که در پیش داریم دیگه بهترین اوقات ماه مبارک رمضانه، دیگه با چنگ و دندان باید استفاده کرد، حد اکثر بهره و استفاده رو گرفت. پیغمبر ما دهه آخر در روایت دیم رخت و خوابشون رو جمع میکردن و کمرشون رو محکم میبستن و میرفتن مسجد، میرفتن مسجد دهه آخرها. پیغمبر همه مسئولیت عالم رو دوش ایشونه. بنده معتقدم کسی در عالم از نظر سنگینی مسئولیت مثل پیغمبر خدا نیست، و ما ارسلناک الا کافتن للناس. ما حدیث داریم، فرمایش بزرگان، آیه قرآن هم که هست، همین آیهی که خواندم و ما ارسلناک، نمی فرماید فقط برای این یک عده خاص یا این امت، کافتن للناس. بزرگان و مفسرین فرمودن کافتن للناس یعنی برای همه. حتی حدیث داریم امتهای دیگه، انبیای گذشته، کارهاشون رو باید پیغمبر تکمیل کنه، کارهاشون رو باید پیغمبر امضا بکنه. انبیا آیا تبلیغ رسالت درست کردن؟ امتهای اونا چه کار کردن؟ روز قیامت میان پیغمبر باید شهادت بده. مسئولیت کل خلقت، کل عالم، کل امتها به دوش پیغمبر ماست. خب پیغمبر ما بگه من مسئولیتم زیاده، پس همش برم با خلق بشینم، همش برم با مردم چک بکنم و سر و کار داشته باشم؟ نخیر، تمام حل مسئولیت‌ها در گروه ارتباط با خداست. یعنی هر چقدر کسی مسئولیتش بیشتره، باید ارتباطش با خدا بیشتر باشه. هر کس کار بیشتر داره، هر کس به خلق میخواد بیشتر خیر برسانه، هر کس میخواد بیشتر صلح کنه، مصلح باشه، صالح باشه. این حدیث رو شاید بارها براتون خواندم که راه باز شدن گره های پایین اینه که از بالا گره باز بشه. تو از بالا کار درست نشه، از پایین هر چقدر شما زور بزنی بدتر میشه. این یک حقیقتیست عرض میکنم. شما ممکنه 10 تا شغل عوض بکنی، تا خدا دست تو کارت نگذاره کارت درست نمیشه. باید خدا دست تو کارت، این هیچ جا شک نیست، در همه چیز. شما برای مشکل اقتصادی مثلا، برای رزق، شما فکر میکنی رزق دست خلقه، دست شماست، دست مردمه. خب اگه دست مردم باشه یه چیز خیلی ساده ایه، همه میخوان اول ثروتمند باشن، چرا نمیشن؟ همه میخوان وضع مالیشون خیلی بالا باشه، چرا نمیشه؟ ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین. ما چقدر این آیه در قرآن تکرار شده، ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. خداست که رزق رو بسط میده، وسعت میده، و خدا به بعضیا تنگ میکنه. شما ممکنه 10 شغل عوض بکنی، باید این مسئله رو باور کنی، به خودت بباورانی، تا خدا دست تو کارت نگذاره کارت درست نمیشه. باید بری در خانه خدا التماس کنی، تضرع کنی. گفت به قول مولانا، زور را بگذار. زور فقط سینه سپر کردن و شونه بالا گرفتن نیست. زور یعنی این که در خودت فکر میکنی مشکلات میتونی حل کنی. اینم یه زوره، یه ادعاییه. یعنی ادعا رو بذار کنار، من دستم چنینه، بازوم چنینه، مدرک خیلی بالایی دارم، پول دارم، پارتی دارم، چنین دارم. اینا همش بی خوده، همش کشکه. اگر خدا نخواد همه دنیا پسترت باشن، 8 و 9 گروه هم میشه. مگه فرعون با همه امکاناتش تجهیز شدن برای اینکه حضرت موسی متولد نشه؟ تمام بنی اسرائیل، خیلی داستانای قرآنی واقعا زیباست، من هر سالم در ضمن صحبت‌ها اشاره میکنم، واقعا درس توحید، درس خداشناسیه. خیلی از آیات قرآن همش قصه است. خدا برای آدم داستان بگه، قصه بگه. قصه هم افسانه نیست، رمان نیست، همش هم قصه های واقعیه، داستان های واقعیه. خدای بزرگ برای انسان داستان بگه، قصه بگه. سرنوشت دیگران رو نگاه بکنید، خوبها رو نگاه بکنید، بدها رو نگاه بکنید، برای شما عبرت، الگوه. فرعون تمام امکانات یک مملکت رو بسیج کرد، تمام نیروهای حفاظتی و اطلاعاتی و گارد و ارتش و انتظامی و نظامی و چیچیک خودشو، که بهش گفتن یک بچه‌ای در بنی اسرائیل متولد میشه که قاتل توه و تو رو سرنگون خواهد کرد. این خبری است که کهنه و سحره بهش دادن، خبر درستی هم بوده. خب بعد از این خبر شروع کرد بچه ها رو بنی اسرائیل از بین بردن. گفت 100,000 طفل سر ببریده شد تا کلیم الله صاحب دیده شد. خیلی دنیا تاریخ و عبرت، تاریخ و عبرت برای ما خیلی عبرت آوره. شبی که بنا بود نطفه حضرت موسی علیه السلام منعقد بشه، سحره و کهنه به فرعون گفتن امشب ما استرلاب انداختیم، نطفه حضرت موسی منعقد میشه از صلب پدر میاد در رحم مادر. گفت چه کار کنیم؟ تمام نیروها رو بسیج کرد، مردهای بنی اسرائیل رو از شهر بردن بیرون، زنها رو تو شهر نگذاشتن. اون شب تمام نیروهای فرعونی بسیج شدن، هیچ مردی با خانومش از بنی اسرائیل تماس برقرار نکنه، فاصله انداختن. ولی خدا خواهد آنجا که کشتی برد، وگر ناخدا جامه بر تن درد. اون شب مادر حضرت موسی علیه السلام یک شوق عجیبی در دلش افتاد که بره پلو همسرش عمران. روایت از امام هشتم علیه السلام فرمود وقتی خدا میخواد یه اراده‌ای بکنه، عقل صاحب عقل رو میگیره. در توحف العقول اذا اراد الله امرا سلب العباده عقولهم، عقل صاحب عقل رو میگیره، چون انسان با عقل خودش ممکنه این کار رو نکنه، یه کارهایی که خدا اراده، عقل صاحب عقل رو میگیره و اون کار رو ناخواسته اون شخص انجام میده. بعد این شخص میگه ای چطور شد، خواست خدا بوده، گاهی میخواد این کار انجام بگیره. شبی که حکومت نظامیه، شبی که تمام راه‌ها بسته، مادر موسی میل پیدا میکنه با همسرش بره پلو همسرش. همسرش حالا کجاست؟ همسرش تو خانه فرعون. همسرش عمران تو خانه فرعون نگهبان تخت فرعونه، یعنی پدر حضرت موسی تو خانه فرعون مأمور گارد و حفاظت اندرونی بوده. مادر حضرت موسی آمد تمام این دژبانا رو رد کرد. بعضیا میگن اسم مادر حضرت موسی رو بلد باشی، همه درهای بسته قفل بسته باز میشه. نمیدونم حالا سردشی آیا این سندی داره یا نه، ولی مادر حضرت موسی هم چیز عجیبی بوده، فوق‌العاده‌ای بوده که تمام این دژبانها و گاردها و تمام این به اصطلاح دژبانی‌ها رو رد کرد، خودش رسون به همسرش عمران. گفت من امشب میخوام پلو شما باشم. گفت خانم خجالت بکش، امشب؟ امشب که حکومت نظامی هست و به اصطلاح تمام درها بسته است و فرعون همه رو بسیج کرده و این. گفت فایده نداره، من امشب باید با شما باشم. خانوما هم اگه بخوان یه کاری انجام بدن پیله کنن به شما، دیگه هیچ کاری نمیتونی بکنی، متوجه؟ یعنی باید اجابت بکنی. گفت آخه نمیشه الان وضع موقعیت اضطراری. گفت این حرفو نمیشه، حالا خدا میخواد این کارو بکنه. ببین داستان خیلی عجیبیه، در تاریخ نوشتن عمران با عیالش و همسرش مادر حضرت موسی رفتن زیر تخت فرعون. الله اکبر، تخت فرعون تخت بزرگی بوده. زیر تخت فرعون نطفه قاتل فرعون حضرت موسی علیه السلام منعقد شد. الله اکبر، العظمت لله. خدا میخواد تو دهن فرعون بزنه بگه تو که در به در دنبال هستی که قاتل تو اصلا نطفهش منعقد نشه، من در اتاق تو و زیر خوابگاه تو و در کنار خودت این کار رو انجام میدم، متوجهی؟ فردا سحره و کهنه آمدن اظهار ناراحتی کردن به فرعون که دیشب نطفه حضرت موسی منعقد شده. گفت بابا ما که همه رو جدا کردیم. گفتین نمیدونیم، ولی استرلاب ما نشون میده که انجام شد. خب بچه ها رو همه، زنهای حامل، حمل حضرت موسی مثل حمل مادر امام زمان حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها مخفی بوده، مخفی بوده، یعنی ظاهرش نشون نمیداده، به اعجاز الهی که چون زنهای حامله هم از بین می بردن یا شکماشون رو می شکافتن، بچه هاشون از بین می بردن. تا اینکه مخفیانه مادر حضرت موسی وضع حمل کرد، قابله‌ای که آمد وضع حملش رو انجام بده، آمد خبر بده، خدای متعال به قلبش محبت موسی کلیم الله رو انداخت که نره این بچه رو خبر بده، دیگه جرأت نکرد خبر بده. نجاری که آمد اون صندوق رو بسازه برای این طفل، اونم خواست بیاد خبر بده، زبانش بند اومد نتونست خبر بده. اینا همش اعجاز الهی بوده. به مادر حضرت موسی خطاب شد که بچه رو توی صندوق بگذار، بنداز توی آب، انداخت تو رود نیل. فرعون با همسرش آسیه نشسته، دید یک صندوقی داره میره، گفت این صندوق تو آب چیکار میکنه، برید بیارید. آوردن، دیدن یه بچه خیلی زیبا، دلربا، جذاب. حضرت آسیه هم که فرزند نداشت، حضرت آسیه که ذکر خیرش بود روزای قبل، که همسر پیغمبر ما میشه، اونم سلطان بانوی مصر بود، به فرعون اجبار و اصرار کرد که این بچه رو با به عنوان فرزند خودمون انتخاب بکنیم، فرزند خوانده ما باشه. در روایت داریم آیه قرآن هم بهش اشاره داره، قرة عین لی ولک، حضرت آسیه گفت امید دارم این بچه روشنی چشم من و تو باشه. فال خوب زد، همینطور هم شد. حضرت موسی حضرت آسیه رو نجات داد دیگه، ایمان آورد به حضرت موسی، ایمان آورد به خدای حضرت موسی، شد یکی از بهترین زنهای عالم. حضرت آسیه فال خوب زد بهش رسید، فرعون فال بد زد، به قول شما نفوس زد، گفت نکنه این بچه همون قاتل من باشه که ما دنبالش میگردیم. گفت نه بابا بچه زیاده، چه میدونیم از بنی اسرائیل باشه. خلاصه ذهنش اون برکنار کرد و سوی زنش رو، و خلاصه قاتل فرعون روی زانوی فرعون، متوجه چی میگن؟ الله اکبر، الله اکبر. که البته عرفا هم تو این مسائل برداشتای خوبی کردن که اون حقیقت دل، حقیقت روح ما تو همین قالب نفس و تو این دامن بدن، بدن خاکی ما که حالت فرعونی داره یا نفس اماره ما، اون موسای کلیم الله تو همین دامن روح، اون تو دامن نفس و تو دامن بدن پرورش پیدا میکنه و یک روز این نفس اماره رو از بین میبره، همطوری که موسای کلیم الله فرعون رو از بین برد. که داستان قشنگی داره مولانا این رو باز کرده، میفرماد هر کسی در وجودش هم فرعون هست. خدا که این همه داستان فرعون و حضرت موسی رو تو قرآن میگه، میخواد فرعون و موسای این زمان رو معرفی بکنه، چه موسی و فرعون بیرونی که طاغوت ها مظهر فرعون هستن و اولیای خدا مظهر موسای کلیم الله هستن، چه موسی و فرعون درونی ما، یعنی نفس اماره ما همون فرعونه، نفس سرکش ما همون فرعونه، روح و قلب ما همون موسای کلیم الله است، به خدا پیوند داره که بحث دیروزی راجع به روح صحبت کردم، نفخت و فیه من روحی. بیاییم روح و موسای کلیم الله خودمون رو تقویت بکنیم تا بر نفس اماره و فرعون خودمون غالب بشه. اگر غالب شدی شما موفق میشه، شما به بهشت بریم و قرب خدای الهی راه پیدا میکنیم. ولی از این داستان میشه این استفاده رو هم کرد که روح، روح کلیم الله به نفس ما خیلی نزدیکه، چه بسا تو دامن همین نفس هم پرورش پیدا میکنه، در کنار همین بدن، در کنار همین روح موسای عیسای روح اللهی و موسای کلیم الله تو پرورش بده، تقویتش کن. به قول مولانا میگه بعضیا میگن که حضرت موسی علیه السلام یه الاغی داشته، بعضیا اون الاغ و مرکب رو خیلی تقویت میکنن، یعنی جنبه های نفسانی و خاکی خودشون رو غلبه میدن، بعضیا عیسای روح الله و روح و قلب و معنویت و جان خودشون رو پرورش میدن که بر اون مرکبشون غالب بشه. بین این خلاصه کشاکش ها ما قرار گرفتیم، بستگی داره کدوم رو تقویت بکنیم. موسای کلیم الله تو دامن فرعون، عجیبه، فرعونی که در به در دنبال او میگشت، اینقدر بچه کشت تا این بچه دنیا نیاد، یه همچین بچه در عالم نباشه. ولی قدرت خدا رو میخوام بگم، درس توحید، درس توحیده، خدا خواهد آنجا که کشتی برد وگر ناخدا جامه بر تن درد. خدا میخواد بگه فرعون ذلیلی، خاری، بیقدرتی، من اون که دنبالش میگردی تو دامن خودت، سر سفره خودت بزرگش میکنم. که در روایت داریم یه روزی موسای کلم الله بچه خردسال بود، تو دامن فرعون نشسته بود، فرعون هم ادعای خدایی میکرد، خیلی دست بالای بی اندازه گرفته بود، انا ربکم الاعلا، نعوذ بالله، من خدای بزرگ شما هستم، جواهر به خودش آویزان کرده بود، دم و دستگاه گذاشته بود، تاج به سر خودش گذاشته بود. موسای کلم الله بچه بود تو دامن فرعون که بازی میکرد، یهو ریش فرعون کشید یه سیلی خامون تو گوشش، نوش جانش زد تو گوشش، بچه بود به حالت زاری، فرعون یهو قلبش برگشت، گفت فکر کنم همین است، یعنی از الان داره ما رو، ریش ما رو داره میکنه، از این بزرگ بشه فکر کنم همین باشه که ما دنبالش میگردیم. آمد و گفت من باید این بچه رو بکشم. حضرت آسیه، این حضرت آسیه رو خدا در اونجا قرار داده جان یه پیغمبر رو حفظ کنه، الله اکبر. ببین از بالا اگر نگاه کنی میبینی تمام مهره ها درسته، ما از پایین نگاه میکنیم میبینیم شلوغ پلوغه، چرا این اینطوره، چرا اون اونجاست، چرا این خانم خانم اون شده، چرا این، نه از پایین چرا، خیلی اشکال ممکنه پیدا بشه، شلوغ پلوغه. اما از بالا اگر کسی اشراف داشته باشه نگاه میکنه، گفت جهان چون خط و خال و چشم و ابروست، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. حضرت آسیه خدا یه روزی اونجا گذاشته که جان پیغمبری رو حفظ بکنه. الله اکبر. حضرت آسیه گفت چیکار میخوای بکنی؟ گفت میخوام این بچه رو بکشم. گفت بچه منو پدرتو در میارن. بعضیا هستن فرعونم که هستن از خانومشون میترسن. گفت آقای قرائتی میگفت، میگفت یکی از این داشای تهران گفت بود من همه لاتای تهران رو زدم، همه لاتا از من حساب میبرن، ولی من از خانومم میترسم، خانوم منم از یه موش میترسه، ولی با اینا نمیشه مقابله کرد. البته من در مقام مطایبه هستم و خانوما چیزی به دل نگیرن، خانوما ما ارادت داریم بهشون، ارادت کامل، و بیش از همه هم عزیزان قومی میدونن که ما از خانوما دفاع میکنیم، از مادرها، از همسرها. اگرم به موقع یک لطیفه میگیم، مطایبه میکنیم، در مقام شوخی هستیم. خانوم هایی هستن که واقعا از خوبی من معتقدم از مردها سبقت گرفتن، و البته خانوم هایی هستن مردم آزاری میکنن، باید به خدا پناه ببرن، این کار را نکنن. آسیه سلطان بانو بود، علی ای حال ممکن بود آبرو فرعون رو ببره، مشکلات براش درست بکنه. گفت بچه منو میخوای بکشی؟ من خط و نشون براش کشیدم. گفت نه، این بچه ممکنه قاتل من باشه. گفت کدوم قاتل؟ بچه عقلش نمیرسه. گفت ریش من کنده، تو گوش من زده. گفت حالا بچه است نمیفهمه، بچه ممکنه رو سر پدر میره میشینه، رو شونه هاش میشینه، موهای پدر رو میکنه، اصلا بچه خوبم این کارو ممکنه بکنه. گفت حالا چیکار بکن؟ گفت امتحان میکنیم. گفت یک طبق آتش میذاریم، یک طبق پر از طلا و جواهر، اگر این بچه چیز میفهمه طرف به اصطلاح طلا و جواهر میره، اگه بچه چیز نفهمه خب آتش شعله داره قرمز طرف آتش میره. خب باش، یه طبق آتش یه طبق طلا گذاشتن. در روایت داریم حضرت موسی میفهمید، میخواست بره طرفای طلا و جواهر، عقلش میرسید، ولی جبرئیل دستشو گرفت برد به طرف آتش، رفت به طرف آتش، یه حبه آتش هم گرفت گذاشت تو دهنش، دهنش سوخت و جیغ و فریاد، و حضرت آسیه شروع کرد به فرعون بد و بیرا گفتن فلان فلان شده، بچه من میسوزونی، چنین و چنان میکنی، دیدی بچه نمیفهمه. رو غرض نبوده، از این طریق خدا جان موسی کلیم الله رو حفظ کرد. این داستان رو برای چی گفتم؟ برای اینکه بدانید که کار دست خداست، به خود خدا قسم کار دست خداست. بیایم تو این ماه رمضان یک کمی موحد بشیم، یک کمی خداشناس باشیم، یک کمی یه ذره خدا پرست بشیم. شما اگر زمین و زمان، آسمان و زمین رو به هم بدوزی، اگر خدا دست تو کارت نگذاره، کارت درست نمیشه. ای کسی که همش مشکلات مادی داری، اقتصادی داری، ببین کجا پیاله شکستی، ببین کجا دلی رو شکستی، کجا با خدا به هم زدی که این مشکل برخورد کرده. ما اونقدر، چون خیلی این سوالی است که زیاد از به من تلفنی یا با شفاهی میپرسن که آقا ما قرض داریم، دین داریم، مشکل داریم، 89 و گیره همه، شغل نداریم، بیکاری هستیم از یارو. قطعا بدانید طبق آیات قرآن و روایات ما، مشکل رو در وجود خودتون بررسی کنید. خدا رزاقه، هیچ، نه خزانش تمام میشه، خزانه خدا کن فیکونه. یعنی چه؟ یعنی بگه بشو میشه. خدا نه خزانش تمام میشه، نه العیاذ بالله بخیله، بخل در وجودش هست. رزاق فعال مایشاست، متوجه؟ و واسطه های فیضم که پیغمبر و اهل بیتن هیچ کم و کوتاهی ندارن، هیچ. قرآن میگه اگه شما ایمان و تقوا داشته باشی، در رزق رو از آسمان و زمین به روتون باز میکنه. من بنده خودم در میان جوانها، فامیل، آشنا بررسی کردم، جوانهایی که با تقوا هن، با ایمان امینن، کاراییشون خوبه، کاردانن، نه اینکه این آقا هیچ هنر نداره میگه آقا برای من شغل پیدا کن. بابا جون یک هنری، یک کاری، یک خلاصه مدیریتی، یه برنامه، یه چیزی داشته باشی که ما بگیم آقا این به درد این کار میخوره. یه هنری انسان بلد باشه، یه گوشه کاری بتونه برداره. افرادی بنده سراغ دارم که امین بودن، با تقوا بودن، سر شغلشون دعوا بوده، اون میگفته بیاد پیش من کار کنه، اون میگفته بیاد پیش من کار بکنه. ما باید همش در خودمون بررسی بکنیم، مشکلات رو هی گردن این و اون نندازیم، متوجه چی میگم؟ قرآن میگه ولو ان اهل، نص قرآنه، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر مردم شهرها کشورها، مملکتها، روستاها ایمان بیارن، ایمان ارتباط با خدا. آدم وقتی به خدا ارتباط برقرار کرد، خدا رزق معنوی و مادیشو میده. رزق هم فقط پول نیست که، آرامش خودش رزق، خوشی خودش رزق. ممکن آدم یه زندگی ساده‌ای داشته باشه ولی خیلی خوش باشه. ممکنه کسی همه چیز پول ثروت داره اما از ناخوشی داره دق میکنه، از دردسر و مریضی و گرفتاری و حرف مردم داره میپکه، از بین داره میره. رزق فقط پول نیست. ما یه اشتباه و خطای مسرینه که فکر میکنیم، نعوذ بالله، هنوز خیلی ها معتقدن که حلال مشکلات پوله، حلال مشکلات مادیاته. حلال مشکلات خود خداست. رزق هم فقط پول نیست، سلامتی خودش رزق بزرگیه، عافیت خودش رزق بزرگیه، خوشی و راحتی رزق بزرگیه، قناعت یک رزق خیلی بزرگیه. اگه کسی رو میخواد نفرین کنی، بگو انشالله هرس رو بگیره. هرس آدم رو بیچاره میکنه. چی حضرت آدم رو از بهش بیرون کرد؟ هرس. همه چیز تو به اصطلاح بهش براش حلال بود، از هر چی که میخواست استفاده کنه میتونست استفاده کنه، اما هرس باعث شد که از این گندم